الله تعالی نعمت فعل خداست. خدا مدبرات فراوان دارد، بخشای وسیع از این مدبرات اسم میبرد، تو صافات اسم میبرد، همه اینو ملائکه دیگر. این ملائکه در برابر انسان کامل خاضعن. اون قضیتون فی واقعه که نیست که سجد الملائکه کلهم برای وجود مارک است آدم باشه، این قضیتون تاریخ مصرفش گذشته باشه، معاذل اون تو که نیست، که خودش به اینجا رسیده که کثیرن حمد کرده، لذا چون خودش این کارها را کرده، این قول را داده، این فعل را انجام داده، این نیت را انجام داده، این عقل را انجام داده، به این حد مثل مفعولی رسیده. این در حقیقت اسم مفعولی است که منشأ فاعلیش خود اوست، فعل خداست دیگر. این طور نیست که فسجد الملائکه و کلهم اجمعون تاریخ مصرفش معاذالله گذشته باشه، یه قضیه تاریخی باشه نظیر طوفان نوح، از اون قبیل نیست. الیوم هم اینا در خدمت وجود مبارک حضرتن. انسان کامل خلیفت الله است، در برابر انسان کامل فرشتگان خاضع و ساجدند، در برابر انسان کامل فرشتگان سائلان اسماء الحسنی را فرا میگیرند. امروز همون کاری که یا آدم و انبیهم و اسمای انجام داد، وجود مبارک حضرت انجام میدهد. غرض این است که اگر لوای حمد در دست اون حضرت است، برای هر نعمتی که به عالم میرسد به برکت اوست. اگر فرمون رحمتون للعالمین، معناش روشن میشه. اگر فرمون ما ارسل الله الا کافتن للناس، معناش روشن میشه. والحمد لله رب العالمین.
محمد الامین نفديك بالثمين، محمد الامین نفديك بالثمين، يا مصطفى يا مجتبى يا ازهر الجميل،
شنونده برنامه بر کرانه نور و تفسیر آیات دوم تا ششم سوره مبارکه صف بودید که تقدیم حضور شما دوستان عزیز شد. و اما رواق معرفت با مدت زمان پخش 29 دقیقه ای دعوت میکنم که از این لحظه به بعد این برنامه رو بشنوید.
الذین یستمعون القول فیت تبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت، از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزارم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراهی بفرمایید. ما در مباحث گذشته و در چند برنامه گذشته مسئله تاریخمندی قرآن کریم رو به عنوان یکی از مسائل کلام جدید مورد توجه قرار دادیم و از حضور جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر عرب صالحی در این برنامه بهره مند شدیم. سعی کردیم برخی از زوایای بحث رو تقدیم شما عزیزان بکنیم، مبانی تاریخمندی قرآن کریم رو مورد توجه قرار بدیم و در سلسله برنامه‌های به ویژه برنامه‌های اخیر به مسئله اعجاز قرآن و تحلیل تاریخمندی قرآن بر اساس مسئله معجزه بودن قرآن، این رو مورد توجه قرار دادیم. من عرض سلام دارم خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر عرب صالحی و تقاضا میکنم اگر نکته‌ای هست بفرمایید تا انشالله مباحث رو پیگیری کنیم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین. منم خدمت از تعالی و همه شنوندگان برنامه رواق معرفت سلام عرض میکنم. امیدواریم که تونسته باشیم بخشی از زوایای این مسئله مهم رو برای شنوندگان عزیز باز کرده باشیم.
ممنونم آقای دکتر عرب صالحی از حضورتون در برنامه. واقعش ما مسئله اعجاز قرآن کریم رو و بعضی از فرازها و آیاتی که دلالت بر این اعجاز داشت رو مورد توجه قرار دادیم و این که بالاخره این میتونه دلالت داشته باشه و نفی بکنه مسئله تاریخمندی قرآن کریم رو. سوالی هم من در برنامه گذشته به خاطرم رسید وقتی شما مسئله اعجاز و مباحث پیرامونش رو میفرمودید و اون که واقعش آیا ما میتونیم بالاطلاق قائل به این بشیم یا بعضی از بالاخره اگر در قرآن کریم گزارشی نقل شده یا از یک حقیقت و یک سنتی یاد شده ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، با این حال چجور این قابل تطبیق هست؟ این به عنوان یک گزاره، به عنوان یک آموزه چجور میتونیم این رو ما تطبیق بدیم با بعضی از بالاخره مسائلی مثل سیل و زلزله و ناهمگونی هایی که گاهی ما به ظاهر در عالم بالاخره مشاهده میکنیم؟
بحث اعجاز علمی قرآن رو ما به این مناسبت مطرح کردیم که گفتیم یکی از ادله‌ای که میتونه اثبات کنه که قرآن تاریخمند نیست و فرا تاریخه و آورنده اون شخص پیامبرم تاریخی نیست، بحث مسائل علمی در قرآن مطرح شده که زمان پیغمبر هیچ کدوم از این مسائل برای مردم واضح نبود. امروز هم بعد از گذشتن 14 قرن بسیار از این مسائل هنوز همچنان مونده، برخشان البته در علوم تجربی اثبات شده. اون چه مطرح کردیم بیشتر گزاره های علوم تجربی و طبیعی بود در جلسات قبل. جنبه های فراوانی داره بحث اعجاز، اعجاز تشریعی، قوانین کلی که قرآن مطرح کرده، گزاره ها و قضایای کلی که قرآن ادعا داره و تا حالا هیچ مورد نقضی براش پیدا نشده، چه در علوم انسانی چه در علوم طبیعی، و چه قضایای هستی شناختی که قرآن مطرح کرده هنوز کسی نتونه نقض پیدا بکنه. و مسئله بعدم که اشاره نکردیم قبلا بحث شگفتی های دیگری که در خود قرآن هست که این نمیتونه از یک انسان تاریخمند محاط به زمان و زمین فرهنگ جاهلی عرب، چنین مطالبی نمیتونه از اون زمان به ما رسیده باشه و از اون زمان تولید شده باشه. اینا همه نشانهای فراتاریخی. بحث اخیراً بحثای مطرح شده در مورد شگفتی های عددی قرآن، تعداد کلماتی که در قرآن هر کدوم از کلمات، و نمیخوام تایید کنم همه بحثایی که در مورد مسائل شگفتی عددی مطرح میشه، ولی قرآن خیلی از این شگفتی ها هم داره. نکته ای که مطرح فرمودی، بله جلسات قبل مطرح شد که در سوره ملک اشاره میکنه که ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، هیچ ناهمگونی ما و هیچ خللی در مخلوقات الهی پیدا نمیشه. اشاره فرمودید که پس این مسائل زلزله و سیل و اینا، ببینید این اصلش خب برمیگرده به بحث برهان نظم و بحث مسئله شرور که اگه حالا نمیدونم اینجا مطرح شده یا نشده، در اصل من آمادگی دارم که اینجا 4-5 جلسه اختصاص بدیم به بحث شرور و بحث و همینطور برهان نظم. در یک نگاه صورت کلی بگم که ما باید نگاه کل نگر داشته باشیم، یعنی که فقط یه گزاره و یه واقعه کوچک و بدون اطرافش نگاه کنیم ممکنه که نتونیم برای تحلیل کنیم و چرا این حادثه واقع شده است،
بدون ارتباطش با
بله کل جهان رو یک به عنوان یک کل در نظر بگیریم. تو خیلی از برهان های مثلا دخالت داره، حتی تو بحث عدل الهی، تو بعضی تمایزاتی که خداوند بین خلقش انجام شد، اگه نگاه کلنگر نداشته باشیم نمیتونیم حل بکنیم، ولی اگه نگاه کلی داشته باشیم، مثلا نگاه کلنگر یعنی چه؟ فرض بگی دنیا و آخرت رو با هم دیگه ببینیم، دخالت های نابجای انسان که تو طبیعت شده اینها رو ببینیم، گناهانی که انسان انجام میده اینها رو ببینیم، یعنی همش از طرف خدا ندونیم، به علاوه خود اون واقعی که رخ داده فی نفسه ببینیم. این نگاه کلنگر به این معناست. یا مثلا فرض بگی ما خلقت یک انسان نگاه بکنیم، اگه انسان فرض بگی جز جز نگاه کنیم، خب بعضی سلول های انسان کف پا، همه سنگینی بدن روی سلول هاست، ولی بعضی سلول ها سلول های چشم، خدا بهترین جا گذاشته اینا رو، یه گرد و غباری هم که میرسه فوری اشک چشم میاد و اینها رو میشوره. اگه جزئی نگاه کنیم بگیم بین این سلول ها خدا تبعیض قائل شده است، ولی کل این اندام نگاه کنیم یک چیز منظومه بسیار متناسبیه، نه اون سلولی که کف پاست ناراحته به خاطر اینکه کف پا واقع شده، نه این سلول چشم خودشو برتر میدونه از این که چون اینجا واقع شده. این بدن هم کف پا میخواد هم چشم میخواد، چنانچه یه ساختمون شما نکنید، یه ساختمون هم سالن پذیرایی میخواد، هم مثلا اتاق خواب میخواد، هم خدمت سرویس بهداشتی میخواد، همه اینا برای اینکه این خونه کامل بشه، کل این خونه اینا لازم، هرچی هم سر جاش تو این عالم واقع شده است. اما حالا اصل اون برهان و مسئله شعور واقعا بحث بسیار مفصلیه، ارتباط مستقیم با این بحث تاریخ‌بندی ما نخواهد داشت. اگه آقایون طالب باشن، ما در خدمتشون در جلسات دیگه خواهیم بود.
بله، ببینین که بالاخره خود این تابع سنت‌های الهی، اگر قوانینی رو خدا برای عالم مادی تعریف کرده، یک اقتضاعاتی داره که اتفاقا اگر این اقتضاعات انجام نشه، ما باید این تفاوت و این در این حال تفاوت رو ببینیم. ولی وقتی داره جریان عالم و سنت‌های مادی داره کار خودشون انجام میده و فرد بفرمایید اگر آب در یک شرایطی در یک حجمی قرار بگیره، باید بالاخره اون تأثیرش رو ماده توی جهان بذاره. اگه این نظاره سیال بودن آب یا اون ویژگی هایی که در مجموع به مصلحت و خیر انسان هست، ممکنه این نتونه اون در حال وظایف تکوینی خودش رو انجام بده و این خودش تازه میشه معما و در حال تازه ما سوال میکنیم که چرا این ویژگی رو عالم ماده نداره. و همطور که شما هم فرمودین، این اتفاقا تابع خود نظم جهان هست و
اصلا دنیای ماده هم تکیف دنیای مادی، دنیای تعارضات. در غیر دنیای مادی تعارض نیست، مثلا کسی بخواد در راه خدا کار بکنه. ولی دنیای مادی امروز اگه فرض بگی شما یه دیوار کشیدید بغل خونه تو، خود به خود سایه این دیوار میخوره تو، میفته تو خونه.
این جزء سنت‌های عالم
نمیشه اینطور نباشه. بله، مثلا دنیا، یا مثلا تمایز، اگر خداوند بخواد تمایز بین انسان‌ها قائل نشه، فرق قائل نشه، یک نفر بیشتر نمیتونه خلق کنه. دو نفر یعنی با هم فرق دارن. دقت فرمودید؟ آیا این بهتره خداوند به خاطر اینکه تمایز قائل نشه یک نفر خلق کنه، یا اینکه بی‌نهایت انسان که هر کسی به اونی که هست راضیه؟ دقت، فقط تنهایی بین انسان که میاد اشکالاتی میکنه به خدا، به خاطر اون عقلی که خدا آگاهی که بهش داده و چیزایی که دیگه میبینه. دنیای مادی دنیای تعارضات. از اون طرفم خداوند بشر رو میگه واستعمرکم فیها. خداوند از ما خواسته که ما به عمران آبادی بپردازیم. خیلی مسئله که نمیشه، زلزله میشه، خب خیلی کشته میدیم به خاطر اینکه خودمون خونه درست نساختیم. ولی اصل زلزله، اگه خود زلزله، مصالح زلزله شما مطالعه بفرمایید که چقدر فایده داره به خاطر اون حالتایی که زیرزمینی که هست، یا مصالح یه متخصصش باید بگن. خداوند ما رو امر کرده که شما باید آباد کنید این زمین رو، جوری نباشد که این حوادث بر شما غلبه بکنند. اینا حالا مسئله که سر جای خودش باید مطرح.
یا قدرت تسخیر که سخر علکم ما فی الارض جمیعا، این بالاخره این توان تو پیدا کنه که با اون عقل و درایت مانع حالا اون تأثیر پذیری منفی بشه. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر. ما بالاخره با بحث اعجاز و اینکه قرآن کریم مطالبی رو عنوان میکنه که با تاریخ مندی خیلی سازگار نیست و در این حال تا عصر و دوره اکنون هم بعضی از این رازها هنوز فاش نشده و بعضی از معماهای قرآن و اون در این حال حقایق پیچیده که نیاز به زمان داره تا پژوهشگرا در برش کار کنن، فکر کنن، این در این حال صورت نگرفت. این نشون میده که قرآن کریم مال یک دوره خاصی که حالا تاریخ مصرفش گذشته باشه و زمانش سپری شده باشه این نیست.
اجازه بدید من اینجا یه آیه تکمیل بگم. ببین قرآن کریم یه آیه داره میگه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه على کل شیء شهید. خدا من ادعای در این آیه داره میفرماد که ما آیات و نشانه های خودمون رو سنوریهم، فعل مضارعه، یعنی مرتب نشان خواهیم داد. برای همه زمان ها همین قرآن مطالبی دارد که برای بشر اون زمان اثبات کند که انه الحق، که هم خود قرآن حق هم خدا حقه. دنبالش میفرماد که اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید. ما همه جا نشان خواهیم داد که خداوند بر همه چیز مشهوده. خداوند همه چیز نشانه خداست و خدا رو نشان خواهد داد. و خداوند از این مباحث علمی حتی تو قرآن اونقدر داره که برای هر زمانی بخشش رو بشر ممکنه پی ببره. اصلا کار قرآنه که نشانه بده که انسانهای زمان خودش رو هدایت بکنه.
تشکر میکنم. ما یک فرصت بگیریم از دوستانمون. باز در خدمت های جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت هستیم.
گلبانگ یزدانیست این صوت قرآنیست، این آن شمع اخوانیست، این رویای جاودانیست.
رواق معرفت،
بررسی تاریخمندی قرآن و نقد دیدگاه های ناظر به آن.
کارشناس
حجت الاسلام و المسلمین دکتر عرب صالحی.
این صوت قرآنی است، این اوراد آسمانی است، این اوراد انسانی است، این فضل ربانی است، این خورشید تابانی است، این اوراد آسمانی است، این اوراد انسانی است، این فضل ربانی است، این خورشید تابانی است.
از مکه می آید بگو این شور رهبانیست، این گلبانگ یزدانیست، این صوت قرآنیست.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید با موضوع نقد و بررسی تاریخمندی قرآن کریم. جناب آقای دکتر عرب صالحی، فضای بحث رو به گونه‌ای ترسیم کردن که ضمن اینکه ما دیدگاه‌ها و نظرات رو مورد توجه قرار بدیم، به معنای ایجابیش هم در این حال اثبات بکنیم که قرآن یک واقعه تاریخی و مخصوص دوره و عصر خاصی نیست. از این جهت آقای دکتر، ما باز اگر بخوایم یک ورودی پیدا بکنیم بعضی از دیدگاه‌هایی که به عنوان نظریه یه رقیب در این قصه، یعنی مسئله تاریخمندی مطرح میشه، یکی از شاید دیدگاه‌های مهمی که مطرح شده مسئله ماهیت وحی و نظریه الهام بودن وحی است که وحی رو به معنای جوشش درونی میگیرن. از این جهت استدلال میکنن که وحی محصول در این حال یک اراده الهی برای همه دورانها و زمانها و همه عصرها نیست، بلکه یک تجربه و یک حالت روحی در درون یک انسان، در درون یک شخصی مثل پیغمبر هست که نهایتا گزارش این وضعیت روحی، این کشف درونی، این الهام درونی، این در این حال اطلاق وحی بهش میشه. حال آنکه این با در این حال اون منویاتی که برایش قرآن قائل هستین شما و اون رو مربوط به همه ادوار و اعصار و دوره ها میدونین و مفید به حال بشر در همه دوره ها، این سازگاری رو نداره، چرا که تجربه شخصی یک انسان در یک زمان و دوره خاصی هست که بالاخره این گزارش شده. من فکر میکنم با این دیدگاه، حالا ادامه بحث و این که بالاخره این تبیین خود این دیدگاه و چه کسانی قائل بین هستن و اصلا آیا این حرف جدیدی هست که بعضی از متفکرین این رو اومدن مطرح کردن و بهش دامن زدن، یا نه ما میتونیم در این حال حتی در لاولای اون دیدگاه هایی که حتی در زمان پیغمبر هم مطرح میشد گاهی استنادات مطرح میشد و بعد پاسخش رو هم خود قرآن و پیامبر صلی الله علیه و سلم در برخی از بالاخره فرازها این رو مطرح کردن؟ در خدمتتون هستیم.
اگه خاطر شریف شنوندگان محترم رو شما در شمردن مبانی و نقد مبانی تاریخ مندی قرآن گفتیم یه مبنای داریم تحت مبنای وحشناختی تاریخ مندی قرآن، یک شقه این مبنا رو تحت عنوان این که قرآن حیث دیالکتیکی دارد با شبهاتی که زیر این مطرح بود بهش پرداختیم و مفصلاً بحث کردیم. بحث امروز این جلسه تقریبا مرتبط با همون مبنای وحی‌شناختی از حیث اینکه ماهیت وحی چیست. بعضی از روشنفکران ما که ما از اونا تعبیر میکنیم به نوع اعتزالیان، اینا در این بین قائل شدن که وحی همون جوشش درونی یا تجربه درونی دینی پیامبره. وحی از سلخ الهام است، همون گونه که به یک شاعر الهام میشه و شاعر شعرشو میسراید و تحویل مردم میده، وحی هم یک الهام درونی است و از حیث ماهیت فرقی بین ماهیت وحی، الهام وحیانی و الهام شعری نیست. هر دو از درون اون صاحب اون گوینده میجوشد، نه اینکه از بیرون مثلا جبرئیلی باشد یا بدون واسطه یا خداوند با واسطه دیگر اینها رو الفاظ و معانی رو القا کند و بعد اون از طرف خدا اینها رو بگه. بخش عظیم از روشنفکران ما قائل به اینن که اساسش هم برمیگرده به بعضی از دانشمندان غربی که یکی از بنیانگذاران این نظریه جناب شلایرماخر بود که بنیانگذار دانش هرمنوتیک هم هست. ایشون همونطور که فهم رو از سنخ فهم در علوم انسانی رو گفت تجربه درونیست، راهش و روش فهمش تجربه درونیست، وحی هم از سنخ فهم دونست و مثل بقیه فهم ها گفت وحی هم تجربه درونیست. حضرت عیسی هم از دلش جوشید این انجیل و معارفی که گفته شد. این معارف اومد به داخل کشورهای اسلامی و امروز در کشورهای مختلفی مثل نصر حامد ابوزید، قبل سید احمد خان هندی، تو کشور خودمون بعضی از روشنفکران قائلن که میگن وحی از سنخ الهام است. و جالبان که بعضی ها تو تصریح کردن مثلا که مثنوی هم یه نوع کتاب وحیانیست. در حقیقت وحیانی به معنی که الهام است و مولوی هم یه چیز شبیه کار پیامبرانه کرد. همونطوری که پیغمبر قرآن آورد، مولوی هم مثلا فرضی که مثنوی رو آورد، و در حقیقت نه اینکه مثنوی رو بگم وحی الهی است، در حقیقت قرآن رو گفتم مثل مثنوی،
نظیره،
نظیره اونه. میگن از حیث ماهیت فرق بین این دوتا نمیکنه. این یه بحثه. حالا اینکه چطور لازمش تاریخمندی قرآن میشه، ببینید وقتی یه چیز شد تجربه درونی، تجربه درونی همونطوری که میگیم شهود عرفانی، شهود عرفا یک مسئله شخصی فردی است، قابل تعمیم به دیگران نیست، برای هیچ کسی هم حجت نیست. بله اگر رابطه مرید و مرادی بین عارف و شاگرد برگزار بشه، خب خود به خودم دنبال اون عارف خواهد رفت، یک مسئله شخصی میشه. مسئله شخصی وقتی شد تو این قاموس غربی و ادبیات غربی، هر مسئله شخصی بشری فردی میشه خطاپذیر و تاریخی.
هلی.
چرا؟ چون این زائیده وجود اینه، در حد وجود خودش ایشون میتونه مقدار تجربه کنه، بیرون از این نمیتونه، بنابراین میشه فردی، شخصی، خطاپذیر و یعنی تاریخمند، مربوط به تاریخ خاصی، شرایط خاصی، چون از دل این شخص محدود به ذات این چیز اشیا تولید شد و اومد بیرون. این نظریه که بخشی میگم. حالا اگه صلاح بدید من نظرات دیگرم در قبال این نظر مطرح بکنیم، بدون اینکه ادله اینا رو بگیم، و بعدش حالا به نقدشون بپردازیم در خدمت شما.
یعنی مجموعه نظراتی که در نهال قائل به این هستن که حالا با تفاوتایی که
نه در مقابل این نظریه،
در مقابل نظریه بله. یعنی دیدگاه که قائل به درونی بودن وحی و جوشش درونی نیست. وحی هست، یعنی بله. دیدگاه های مخالف.
درست.
بفرمایید.
من فقط به خاطر این بحث این که بگم که در بین حکما و عالم و دینشناس هستن که نظریات دیگری هم مطرح کردن. ببین مثلا جناب حکیم میرفندرسکی که ایشون معاصر بوده با شیخ بهایی و میرداماد، ایشون یه فرقی گذاشته بین فهم فلاسفه و عرفا با فهم انبیا. میفرماد که فلاسفه و عرفا در علم و عمل گاه گاه خطا کنند و انبیا در علم و عمل خطا نمی کنند. راه علم فلاسفه فکر کردن است، اما انبیا راه وحی الهی علم پیدا می کنند. آنچه برای فلاسفه از راه فکر پیدا می شود، برای انبیا از اولیات است و در اولیات خطا نیفتد، لذا انبیا هرگز به خطا نمی افتند، اما فلاسفه و عرفا چه بسا دچار خطا بشند.
اون
کتاب رساله صناعی صفحه 17 و 18. میام این طرف تر جناب دکتر صوبی صالح یک کتابی داره هم که نهج البلاغه، نهج البلاغه صوبی صالح هم جمع آوری کرده. ایشون هم کتابی داره تحت عنوان وحی و قرآن که ترجمه هم شده، اصلش به عربیه. در اونجا میگه که وحی اعلام سریع و پنهانی مطلب از سوی خدا به پیامبران است، یعنی منشأ بیرونی برای وحی میدونه. وحی یک پدیده دینی و متصل به خداوند و دریافت شده از سوی اوست، اما کشف و شهود جوشش درونی فرد است که انواع پاک و زلال آن در شعراء ملهم و عارفان ظهور کرده است و انواع نامطلوب و ناخالص آن در کاهنان و غیبگوها به وجود آمده که بیشترشان هم دجال صفت و دروغگو بودند. من به خاطر این عبارت جناب صوفی صالح خواستم اشاره بکنم به جوانهای محترم که از این کسانی که هم کاهن و غیبگوان در ظاهره و شاید بعضی حرفاشون هم درست باشه، تو زمان ما هم فراوون هستن، چه بسا حتی تو لباس روحانیت باشه
بله.
که ادعای وصل به عالم غیب میکنن، خیلی ادعای عجیب غریبی میکنن، حتی قائلن که مثلا ممکنه حضرت امیرالمومنین یا حضرت زهرا نعوذ بالله حلول کنه تو روح دیگران. مواظب اینها باشه، اینا در حقیقت حالا شاید این تعبیر خوبی نباشه، ولی واقعا خیلی زیبنده این افراد، به قول من افراد کلاش، اینا برای خودشون مغازه باز کردن برای اینکه مشتری پیدا کنن و خود معروف بشن. دقت فرمودید اینجا آقای صوفی صالح میفرماد که بیشتر اینها دجال صفت و دروغگو بودن، اینا که از راه کاهنان و غیبگوهایی که از انواع نامطلوب و ناخالص به فرمایش قرآن این شیاطین لیوحون الالیان، که بعضی وقتا ممکنه اینا حتی با یک اجنه که کافرند مرتبط بشن و اخباری از غیب بیاره، هم راست هم دروغ. لذا به محضی که جوانان دقت بفرمایید، جوانان عزیز، به محضی که یکی یک چیز غیبی گفت راستم در اومد، فکر نکنن که به منبع الهی متصل، خیلی وقتا اینا ممکنه به منبع شیطانی حتی متصل باشه. در ادامه ایشون می‌فرماد که در پدیده وحی، تبیین پدیده وحی، واژه کشف و مشابهات آن مانند الهام، حدس باطنی، شعور درونی، شعور ناخودآگاه را باید کنار گذاشت مسئله کشف یک پدیده مربوط به خیشتن شخص کاشف است و به صورت یک حقیقت که بیرون از کاشف و از یک مبدع برتر و بالاتر گرفته شده است بر نمی آید. کشف عارفان همانند الهام واصلین به حق دریافتی درونی است که نفس در مرحله پایین تر از یقین به آن آگاهی پیدا می کند و با آن هماهنگ می شود بدون اینکه به مبدع حقیقی این آگاهی را دریابد. ایشون صریح میگه که بین وحی و کشف یکی ندونید، پدیده وحی همراه با آگاهی کامل همراه است. میام از معاصرین خودمون از استاد علامه جوادی عاملی میفرماد که شعر و کلمات نغز و اوزان موسیقی و خب اینا واقعا ابداع میشه دیگه، خیلی چیزای خوبی هم هست و اکتشافات علمی از اموری است که انسان با استعداد و قریحه و ذوقی که دارد با تفکر و آماده کردن زمین‌های مختلف به آن میرسد، گرچه اینجا همون چه حق است از طرف خدا و آن چه باطل است ساخته وهم و خیال اوست، لکن زمام اختیار این مسائل تا حدودی در اختیار خود انسان است. اما وحی، این نکته رو دقت کنند شنوندگان عزیز، وحی چیزی نیست که با داشتن قریحه و تفکر و ریاضت و امثالان بتوان به آن رسید، بلکه این وحی است که به انسان خاص میرسد و عهدی است که به غیر معصوم نمیرسد و زمام آن کاملا در دست خداست و به بسیاری از معصومین هم نمیرسد. یعنی اینطور نیست، خب ما معصومین همه این زمینه ها در خودشون تهیه کردن، امیرالمؤمنین در کنار پیامبر بود، کمالات پیامبر داشت، ولی وحی رسالی مخصوص پیامبر اکرمه، ولو امیرالمؤمنین معصوم باشه. بنابراین وحی با هیچ کدام از علوم عقلی و نقلی روز شباهت ندارد، زیرا اینها زمامش دست متفکر است. و نکته دومیش میفرماد که در این الهامات حسن حسینی برای جلوگیری نفوذ شیطان در آنها نیست و مانعی از سهو و نسیان هم در آنها وجود ندارد. اینا همه خطا پذیرند در حالی که در وحی امکان خطا وجود ندارد. در سه تا نکته خیلی کوچک تمایز این دو تا نظر رو من بگم. از نظر این آقایون وحی صرفا منبع بیرونی دارد، اما الهام و کشف میتواند تجربه و جوشش درونی باشد. ما الهام بیرونی منکرش نیستیم، اما این آقایون میگن الهام درونی وحی، وحی منشأ بیرونی دارد. نکته دوم که گیرنده وحی هیچ نقش فاعلی در وحی ندارد و قبول کننده صرف است، در حالی که در الهامات شاعرانه و عارفانه برای شاعر و عارف تا حدودی نقش فاعلی هم پذیرفته شده است. و نکته سوم، وحی خطا ناپذیر است در حالی که در الهام و کشف احتمال خطا هست و راه نفوذ شیطان و سهو و خطا در آن بسته نیست. نکته دیگر، الهام و کشف برای هر کسی که مقدمات اختیاری و غیر اختیاری در او فراهم گردد میسور و ممکن است، اما وحی گرچه منوط به طی مقدماتی است، اما این گونه نیست که برای هر کسی که طی مقدمات کرد به او وحی شود. و نکته آخر، وحی قرآنی از یک سو در برگیرنده آن مسئولیت و مأموریت ابلاغ در پی دارد. گیرنده وحی مأموریت پیدا میکنه که باید ابلاغ کنه، در حالی که همچی چیزی در گیرنده الهامات شعر و دیگری نیست. و نکته آخر، پدیده وحی با علم حضوری و یقین کامل توأم است، در حالی که در الهامات شاعرانه و عارفانه لزوما یقین همراهی نمی کند، گرچه ممکن است بعضی جا یقین باشد. این دوتا نظر بود که ما بیان کردیم، دلیلی هم بر رو که هیچ کدوم اینجا بیان نکردیم. تو نقد اینا خواهیم گفت که انشاءالله اشکال این دیدگاه ها چیه. در خدمت شما
خیلی تشکر میکنم. ما با این فضایی که آقای دکتر فرمودن در نهایت دیدگاهی رو طرح کردیم که قائل به این هست که وحی یک سری الهامات درونی هست، پس نمیتونیم براش یک سابقه تاریخی به این معنا که در یک دوره پیغمبری آمده و این آموزه رو برای انسان‌ها در همه اعصار آورده قائل بشیم، که در پاسخ این دیدگاه جناب آقای دکتر استدلال‌ها و دیدگاه‌هایی رو مطرح کردن که قائل به این مطلب نیست و در این حال استدلال کردن که آنچه که اونها قائل به این هستن که این مسئله درونی است و یک امر درونیه و یک تجربه شخصی هست رو بر اساس ادله مطرح کردن که تا حد انشاءالله ما در برنامه‌های آتی بهش بپردازیم. یک نکته فقط عرض کنم، همین نکته آخر که آقای دکتر فرمودن، بالاخره قرآن همه همتش این هست که این ابلاغ بشه، این پیام. اگر قرار بود ابلاغ نشه، یه امری که تجربه شخصی صرف هست، این دیگه ماهیتش به گونه این نیست که در آیات متعدد نقل باشه که قل للمؤمنین فلان، قل للمؤمنات فلان، قل الروح من امر ربی، قل کلون یه عمل و علا شاکلته، این پیغامی که اتفاقا خود قرآن اصرار داره، خود خداوند اصرار داره که این رو ابلاغ بکنین به در این حال افراد و انسانها در همه دوره ها، این نشون میده که خب نمیتونه صرفا یک امر تجربی و یک تجربه درونی باشه. ما بیشتر انشالله گفتگو خواهیم کرد و انشالله جناب آقای دکتر عرب صالحی بقیه مباحث رو خواهند فرمود. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که با ما همراه بودید. ما در این برنامه ضمن اینکه تکمیل